به نظر من حرف بدی نیست. چرا من اخیرا نگاه کردم، اصلا دو سه هفته پیش این بحث نگاه میکردم خودم، بد نبود، خیلی بی ربط نبود، میگم تصادفی نگاه کردم، یکی دو کتاب نگاه میکردم راجب تعظیم شاعر نوشته بودن، دیدم خیلی بی ربط نیست این حرفش، خصوص حج رو دوشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحث در باب مجهول المالک، مطلق مجهول المالک، و اینکه آیا این مجهول المالک مطلقاً حکم لغته رو داره، همون آثار لغت تعریف و اینها، یا نه اون آثار تعریف مال خصوص لغت هست و در اون حدودی که در روایات در باب لغت آمده، و چون بعضی از روایات هم در باب لغت تقسیماتی برای لغت قائله، در باب لغت هم همون عنوان روایات و هم همون تقسیم ها کلن دقت میشه. خب عده از فقها تمسک کردن به روایت لغت برای ما نحنفی و آقای کوی هم آوردن، بعد جالن که اون روایت خاص باب لغت هست، تعدی از اون روایت نمیشه که. عرض کنم خدمتون که راجع به این مطلب بودم، حالا که مادام ایشون متعرض شدن اجمالا، بد نیست یک اشاره عابره، چون بحث لغت رو به این زودی ها معلوم نیست انجام بدیم، بحثی در حدود به قول ما کلیات بحث لغت رو مطرح کنیم. عرض کردیم همیشه در فقهای اسلامی در این مسائلی که از شفعه یا لغت یا فرض کن احیاء مواد متعارفشون این که میگن الاسلافی ها کذا، ریشه اون مبحث رو و اساس اون مبحث رو به اصطلاح بیان میکنم و بعد وارد تفریعات و خصوصیات و حرفایی که هست. الان در ذهن من، چون نوخ کردم نه حال، قبل از اسلام آیا در این باره چه میکردن یا در کتب یهود در این باره چه بوده قبل از ادیان دین اسلام، الان تو ذهنم نیست، لکن این مسلمه که مجموعاً در کتب اهل سنت و در کتب ما کلمه لغته به کار برده شده. البته از خلیل ابن احمد نقل شده ضبطش لغته هست نه لغته، لغت اون فاعل این کاره، کسی که بر میداره، و باز بعضی از لغوی ها گفتن نه لغته برای هم فاعل گفته میشه هم برای اون مالی که برداشته شده. عرض کنم که این سنخ بحث رو ما سابقا هم اشاره کردیم، مثلا بگیم اصل لغت این بوده بعد درش تصرف شده، فعلا نمیتونیم چیزی راجع به اصل لغت بگیم، لکن ما باشیم و ظواهر ضوابطی که از لغت عرب در استعمالات دیدیم، ظاهرش این حرف خلیل به اعتبار نزدیکتره، یعنی ظاهر، چون مثلا ویلون لکل همزت لمزه، فاعله رو برای فاعل آورده، اون وقت فاعله رو برای خود اون شی، مثل لعقلت و من سمن به اختی اکله، به معنی اون قضا، قاعدتا مثل لقمه، قاعدتا باید لقته باشه، قاعدتا مثل سخره، قاعدتا باید اون باشه، یعنی اون طبق قاعده هم، یعنی اونی که ما از زوابه. اما این مطلبی هم که اونا گفتن که نه هر دوی کی، خب احتمال مال کسات استعمال در دنیا اسلام، لغته به اسم همون جنسی هم که از زمین برمیداره چیزی هم که پیدا میکنه به اونم لغته گفته باشن، میشه، چون لغت یک طبیعت سیالی داره، یه طبیعت ثابتی نداره، یعنی مناسبه با ضوابط عرب این بود. اما ظاهرا مسلمان ها قرائت کردن لغته، قرائت کردن فقها، علما، مسلمان ها، و این لفظ یواشواش به این معنا به کار برده شده. نمیشه بگیم اصل لغوی این بود بعد تحریف شد، همه اصلا قاعده این بود، قاعده لغوی در تلفظ، لغته رو به فاعل بزن، کسی که اون گمشده رو بر میداره، و لغته رو به خود اون مال گمشده بزن، قاعده شون بود. به هر حال خود عنوان لغت در روایت آمده، انصافا از رسول الله هم آمده، روایت معروفی در روایت ما هم آمده، و از مجموعه اعمالی که شده، حالا من یک چند تا روایت رو میخونم، بحث های بسیار طولانی در باب لغت خود اهل سنت کردم، جهات مختلف که حالا من بعضیش اشاره تو روایت اشاره بکنم، و انصافش، حالا قبل از اینکه وارد روایت بشیم، انصافش احساس ما اینه که نه احساس من بی اثر، حتی در میان فقهای اهل سنت هم این ارتکاز، یعنی در میان علما بوده که مطلق مالی که صاحبش پیدا نیست یا صاحبش نمیشناسیم یا میشناسیم جاش نمیدونیم، چون بعضی گفتن مجهول لغته، حتی اگر میشناسیم جاش نمیدونیم هم لغت هست، معلوم نیست این اطلاق مراد شده باشه. این در مجموعه، مثلا در همین بحث لغته، این هم متعرض روایت شده، تو میراث مفقود مثلا کسی مردی رفته سفر برنگشته، اصلا اون حرفای لغته و مجهول مالک نمیزنن، یعنی کاملا واضحه که آمدن موارد رو حساب کردن، لغته رو از غیرش جدا کردن. احتمالی بود که اینا رو همه رو یک نوا، مثلا البته مفقود صاحبش معلومه، فقط جاش معلوم نیست. اینی که مثلا بگیم هر چی که صاحبش هم بداریم جاش هم نداریم، اینا حکم مجهول المالک داره. مثلا در خصوص مفقود نیامدن بگن که شما اونجا تصدق بده یا به حاکم مراجعه، در مجهول المالک گفتن اما اونجا نگفتن. خیلی هاشون نظرش این که اینقدر نگه بدارین تا یقین پیدا کنین که این آقا فوت کرده. عده‌ای هم حد اکثر 90 سال، تا 90 سال این پول این آقا نگه دارین تا یقین به فوتش پیدا کنین، بعد تقسیم بکنین. نادری هم 120 سال در باب مفهوم. علی حال اون زمینه های فقهی رو که ما نگاه میکنیم میبینیم فرق گذاشتن، و در یک روایت معروفی که اهل سنت عن رسول الله دارن، ما الان به این عنوان نداریم، البته در بعضی از روایات ما اشاره داره، اما در روایات عامه، اون متنی که الان عامه است، من الان فعلا پیدا نکردم تو روایات ما، مگه بعد پیدا بکنم. و اون این که از پیغمبر اول سوال کرد راجع به لغته طلا و نقره، فرمود همون تعریف بکن سالو، بعد سوال کرده از لغته ابل، یه شطوری در بیابان، از اون کار نداشته باشه، بالاخره شطور یه حالتی داره غذا میخوره، بعدش هم چون مسئله آب برش مشکل نیست، هفته یک بار، دو هفته یک بار به حسب موارد ممکنه تحمل تشنگی بیاره، کارش نداشته باشه تا صاحبش بیاد بگیردش. بعد راجع به گوسفند، گوسفند این فعل ماهیه لک اول اخی که اول زر، یا مال توست برای خود بگیرش یا مال برادر مؤمن، یا گرگ شب میخوردش، مثلا گرگ رو میخورد. علی حال از این تعابیر، مثلا بحثی کردن راجع به لغته عروس، باز از اون بر لغتهی دارن در باب لغته حرم، خصوص حرم که مثلا میگه لغته از پیغمبر نقل کردن، کار نداریم باز سهد و صحب مثلا که به لغته حرم کار نداشته باشه، مگر اینکه بخواین تعریفش بکنه، یعنی آمدن بین اقسام لغت هم فرق گذاشتن، دقت کردین چی میخوام بگم؟ لذا طبیعتاً در ذهن متعارف فقهای حتی اهل سنت، حالا مهم این است که ما اینو تو روایت خودمون چیکار بکنم، من یه متعارف بگم، حالا برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه، فعلا ادعاست، فردا ان شاءالله شواهدش هم اگه خواستین از کتب اهل سنت میخونم بعضیش رو. پس بنابراین اجمالاً اصل این تفکر که چیزی به نام لغته هست و لغته دارای آثار خاص خودشه و هر نوعش، چند نوعش پیغمبر آثاری برش گذاشتن و این رو نیامدن تعمیم بدن به مطلق مجهول مالک بنابر مشهورش، یا تعمیم بدن به کل مال که یعرف صاحبه ولا یعرف مکانه، مثل مفقود، از کم در مفقود یه قولی به 90 سال دارن، 90 سال دست نگه دارن تا بیاد، اونجا تعریف هم معنا نداره، 90 سال فحص هم معنی نداره، بعضش هم 120 سال. یعنی انسان وقتی کتب اهل سنت و فروع نگاه میکنه، و خوب دقت بکنید این فروع هم خیلی هاش مال متأخرین نیست، یعنی عده از کلمات از صحابه هست، از تابعین هست، معلوم میشه در خود عنوان لغته از همون اوائل اختلافی موجود بوده، و این به نظر من نکته قابل توجهیه. و روایات ما هم به نکات مختلفی اشاره داره، نه نکته واحد. مثلا یه عده از روایات ما که این سند صحیح داره، کان علی ابن الحسین یقول لأهلی لا تمسوها، اینو خود اهل سنت با عنوان چند قول نقل کردن. اصولا ما لغته رو برداریم یا نه؟ عده میگفتن نه بگیریم، بلکه مستحب هم هست برداریم، بالاخره مال مؤمنه، نباید کاری بکنیم مال مؤمن ضایع بشه. عده میگفتن نه درست، مال مؤمنه، این ضمانت داره، مسئولیت داره، کم و زیاد داره، خودونو داخل نکنیم. بعد در روایات ما رو این مبنا، البته به نظر من میاد در کتاب مغنی ابن قدامه، میخوام اگه بخونم فروع بخونم طول میکشه، فقط اشاره، به نظرم اونجا از علیه نقل کرده که دست نگه بذارین، دست بهش نزنین، یعنی بر نذارین. اینجا هم حدیث شماره 8 باب اول، ایاکم و لغته فانها ضاله المؤمن و هی حریق من حریق جهنم، تأکید داریم ما. مثلا ایشون در همین باب، سألت عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه فقال بئس ما صنع ما کان ینبغی له ان یأخذه. ببینید من یه نکته فنی رو خدمتتون عرض کردم، این خیلی مهمه، این نکته فنی. گاهی اوقات شما سوال رو میبینید به یک شکل ظاهری، لکه این در حقیقت ممکن است سوال از نکات مختلف باشه. این جبه فقهی با مراجعه به کلمات و اقوال و آراء روشن میشه. مثلا همین سوال، رجل وجد دینارن فی الحرم، خب طبیعتا ممکن است قید اول رجل باشه، مثلا این مسئله مطرح باشه که اگر زن در حرم پیدا کرد حکمش فرق میکنه با مرد. وقتی بر میگردیم به جبه فقهی، ندارم چی فرق داره، کسی نگذاشته بین زن و مرد، کسی فرق نگذاشته، دقت کردی؟ نکته دوم، وجد دینارن، این چرا این محل کلامه؟ بعضیشون گفتن 5 درهم به پایین تعریف نمیخواد،
مالک همون،
آها مالک همون، خود برو مصرف بکن. بعضی گفتن نه، کمتر از 10 درهم نمیخواد، دینار میخواد. بعضی گفتن نه، خصوص دینار هم تعریف نمیخواد. دقت میکنید این کلمه وجد دیناره، نکته رو کلمه دینار باشه. چرا؟ چون این معرکه الآرا بوده، بالفعل برشون اختلاف بوده. نکتهش این بوده که اگر مثلا 5 درهم بود این اشکال نداره، بره بر مصرف بکنه، تعریف هم نمیخواد، معرفی هم نکنه. دقت میکنه؟ یه نکته دیگه داره که نه، وجد دینارن به این معنا باشه که خود دینار، یک روایت داره به نظرم امیرالمومنین هم دارن در کتب اهل سنت، البته نوشتن سندش ضعیف، اسانید متعدد داره، لکن سندش ضعیفه، سند روشنی نداره. اون روایت رو که اهل سنت نقل کردن، اونا گفتن که اگر مثلا الان ببینید در این باب 4، قال سألت عن اللغته قال تعرف سنتن قلیلا کان او کثیرن، یعنی دینار هم اگر باشه، و ما کان دون درهم فلا یعرف. ببین عرض کردم این معرکه الآرا بوده، چون نکته ای بوده که به اصطلاح محل کلام بوده، لذا گاهی اوقات ممکنه نکته همین جهت باشه، یعنی نکتهش نکته به اصطلاح روی کلمه دینار باشه، که اگر مثلا دینار بود اینطور باشه. نکته سوم ممکنه، نکته سوم ممکنه این باشه، چون در حرمه، چون اینا باز معرکه الآرا بوده، موضوعیت داشته حرم، اصلا لغت حرم چه کم باشه چه زیاد بر نداره، مگر هدفش معرفی تعریف باشه. اصلا لغت مثلا همین روایت رو مرحوم آیه صاحب وسال تقطیع کرده، یه قطعش اینجا آورده. حالا حدیث به نحو کامل در این صفحه 68 از این چاپ مرحوم ربانی، اون 48 بود، این 68 باب 17. سأل تو ان رجل وجد دینارم فی الحرم فاخذ و قال بئس ما سنه. ایشون رو این عنوانش رفته، اصلا برداشتن این کراهت داره، نمیگه بئس ما سنه ما کانه یم بقیله. یعنی مرحوم صاحب وسائل در این باب نکتش رو این رفته تو باب شماره 1. قلت قد ابتلی بذلك، به هر حال برداشت یه دیناری برداشت. حالا قال یعرفه، ببینید یعرفه یعنی دینار هم تعریف میخواد، اون نکته‌ای که عرض کردم سر دینار. قلت فانه قد عرفه فلم یجد له باقیا کسی قال یرجع الی بلده. ببینید این میخواد بگه فرقی بین حرم و غیر حرم هست یا نه. امام میفرماید یرجع الی بلده فیتصدق به علی اهل بیت من المسلمین، یعنی به اصطلاح لغت حرم با غیر حرم یکیه. عرض کردم حالا دیگه من وارد بحث این جهاتش نمیشم، فقط میخواستم عده از روایات رو متعرض بشیم به نحو اشاره. و در روایاتی که ما داریم، بله در روایاتی که ما داریم و در مجموعه روایاتی که ما داریم، انصافش کلمه لغت آمده، اما این که ما از این، البته لغت ها آمده، ضاله هم آمده، میگن در لغت عرب حوافی هم بهش میگفتن، به ضاله زوال و حوافی و حوامل. حالا نمیدونم این از چه ماده، حامله و حافیه لغت. بله غرض این که این یک نکته هم سبیل ماله، اگر احتیاج پیدا کرد بعد انشالله برای شرح میدیم برای چیز. اون وقت این نکته این میشه که از مجموعه این روایت در میاد که لغت انسان در کلمات اهل سنت که خیلی واضحه. حالا من فردا مقدار کلماتشون میخونم که فایده نداره ادعا بکنیم فایده نداره. بله ظاهرش این میشه که عنوانه. مثلا یک روایتی هست در کتاب مرحوم، اینا خوب شد یادم رفت، حالا چشمم پیش افتاد دیروز برامون بخونم ایش یادم نخوندیم، امروزم یادم رفته. مرحوم صدوق یک عبارتی داره به نظر من جمع کرده بین روایات. مرحوم صاحب وسائل همش یک حدیث گرفته، این صفحه 351 که این کتاب حدیث 9 از باب دوم. این در کتاب صدوق این مشکل هست که گاهی یه حدیثی میاد به عنوان حدیث، بعد که نگاه میکنیم در واقع املاش هم فتاوای صدوقه. در عبارت صدوق اینه، مرحوم صاحب وسائل همش رو با قال صادقی که صدوق گفته او بوده، قال صادق علیه السلام افضل ما یستعمله الانسان فی اللغته. یعنی انسان احساس میکنه که عنوان، چون عرض کردیم الان بحث سر اینه، آقای خویی میفهمن روایت لغته خاص باب خودشه، ادعای هم تعمیم داره به مطلق مجرور مالک رو. نکته ما این است، اصل نکته ما بحث لغتی نیست، میخوام ببینیم از این تعابیر روایت کدوم در میاد، اختصاص به خودش داره یا نه. افضل ما یستعمله الانسان فی اللغت اذا وجدها ان لا یاخذها ولا یتعرض لها. معلوم میشه لغت اون نیست که انسان برمیداره میگیره، دقت کنین. فلو ان الناس ترکوا بما یجدونه لجاء صاحبه فاخذه. من به نظرم روایت تا اینجاست، صاحب وسائل بقیهش هم روایت حساب کرده کلو به عنوان روایت، فکر نمی کنم تعبیر نمی خورد. بعد داره و این کانت لغتت و دون درهمن فهیه لک فلا تعرف ها فان وجدت فی الحرم دینارن متلسن فهو لک. ظاهرا متلس اونی که سایده شده قابل تعریف نیست، لا تعرف ها و این وجدت تعامن فی مفازت. این لغته ایست که یسرا علیه الفساد به اسم یکی از اقسام لغته است. اگر لغته ای بود که زود فاسد میشه، فقومه علی نفسک لصاحبه ثم کله، چون اگه بخوای نگه داری تا یک سال و تعریف و اینا، خب تو هم تو دو روز خراب میشه. فانجاء صاحبه فرد رد علیه القیمه فان وجدت یا وجدت لغتتون فی دارن و کانت عامرتن فیل اهلها. و امکانت خرابن فهیل من وجده ها. از این عبارت طولانی من به نظرم که خیلی به نظر فکر من شما اطمینان داشته باشید این روایت نیست که فکر نمیکنم روایت باشه. حالا صاحب وصال همش یه روایت قرار داده. بله من به نظرم از این فوارضا نگه می‌خواستم بگم از یه متن فقهی گرفته. البته این هست ما جاهلی هم توضیح دادیم احتمالاً اگر بر فرض هم فقه رضا نبوده اینا متون مختلف روایت جمع کرده، یعنی روایت واحده نیست جمع کرده. به هر حال میخوام این نکته رو عرض بکنم، معلوم میشه که اصلا رو عنوان لغته و خصوصیات او حساب هست. این نکته اساسی ما اینه، یعنی این بحثی رو که مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت خاص باب لغت است، از این که در حرم باشه غیر حرم باشه چی؟ معلوم نیست. نکته اصل به اصطلاح مجهول المالک بودنشه، نه اینکه حالا بخواییم قیاس بکنیم. آها مجهول المالک غیر از لغت هم. از مجموعه حالا عبارت اهل سنت هم میارم و از مجموعه روایات ما، بله حالا روایات که زیاده و
در موارد مشهور
کتابه اون بحث دیگری است. مثلا در یک جا داره که در همین کتاب، البته من اشاره اجمالی بکنم اگر آقایون حال داشتن، از کتاب مسائل علی ابن جعفر از برادرشون سوالات متعددی از لغت هست، عناوین مختلفیه. مرحوم صاحب وسائل اینو تو بابهای مختلف آورده، مثلا تو همین باب 2، 12، 13، 14، 15 همش از همین به اصطلاح کتاب مسائل علی جعفر و سوالات نکات مختلفی که درش هست. یکی از اونا این عربت، اینا قالبش هم رواتش سندش مشکل داره، یکیش نه ایناش مشکل داره. بر قال و قال علیون اخبرتنی جاریتون لعبل حسن موسا کانت توزی، یکی از کنیزکان حضرت موسی بن جعفر که وضو میکرد میداد حضرت و کانت خادمتن صادقه، در روایت داره خادمن صادقن در عبارتی که بوده کهشون وردی در پرانتز میشه خادمتن صادقه. من عرض کردم توضیح دادم خدمتون که در لغت عرب این متعارف بوده که به زنی که کنیز رو در خانه کار میکرده خادم میگفتن، این متعارف بوده غیر متعارف نه. صیغه مضافه چون متعارفشونه که اگر در صفات زن، یعنی فعلی که هست از صفات خاص زن باشه مذکر میدن، مثل تامس، حائز اینا، بله حامل، اگر مراد این باشه که مثلا نان رو سرش برداشته حامله میگن، اگر مراد جنین باشه حامل میگن، فرق میزن بین دو حالت حمل، اگر حالتی است که با مرد مشترک حامله میگن، اگر حالتی است که خاص به زن حامل، این هست در لغت عربی. اما اضافه بر او خادم هم میگن، کانت لهو خادمون توزی، لکن صادقاً دیگه نمیگن، صادقتاً باید باشه. حالا این آوازش خادمتاً صادقه تسی، قاعدتاً اینطوره و کانت خادمن صادقتاً باید عادتاً اینطور باشه. اون یکی رو مذکر میگن، متعارف زیاد داریم، هم روایت داریم هم متون عربی داریم. قالت وزیتوهو، حالا این نمیدونم این نسخه ما پاک شده اینجا. بله
خادم
بگه
مشترک،
بله مشترکه، اما وقتی که مرادشون کنیزی باشه که در خونه چیز میکنن خادم بشه میگه، یعنی کنیزی باشه که خدمتگزار باشه.
چون
بله میدونم اونم عبد میشه خدمتگزاره، اما این رو استعمال شده، خیلی هم استعمال شده. چون الان عبد نیست آخه، اون برش نیست اصلا، نه کنیز هست نه عبد هست. کجا هست کنیز؟ شاید کسی به شما فروخته عبدی کنیز سرتون رو کلا گذاشت. قال از وزه توهو به قدوم، ظاهرن قدوم اسم منطقه ایست درست ظاهرن، حالا این یکی من که قد نوشته بقیش هست قدید وضو دادم، احتمال شستشو هم هست.
در بعضی بلاد معامله میشه
نه بردگی نیست، قاچاقه بنام قاچاق
نیست،
نه نه جهاد نکاح
نه
جهاد نکاح
زیاد نکاح هم ثابت نیست، اونم ثابت نیست.
نه همین کشور خودمون اقلیت های مذهبی از چند تا بگید
برای اون بفروشن بفروشن؟ نه نه نیست، این اشتباه شد. و زیتو به قدید منطقه ایزنزی و هوا علا منبرین، میگه من داشتم یا میشستم، چون احتمال وضو در اینجا شستن باشه، و انا اصحاب با علیه الما فجر الما علی المیزاب فعضا قرطان من ذهب فیه ما درون ما رأیت احسن من فرفع رأسه الی فقال هل رأیت قلت نعم قال خمری به تراب زیر خواهد. معلوم میشه از این عبارت با این که خب مال مجهول مالک حساب میشه، این که برنده ها قرطان منزه هست، همین که برنداشتن دیگه لغته نیست. ففعلت و ما اخبرتو بیه احدن حتی ما در لطه این جاریه، حالا راست گفت یا نه نمیتونیم. به هر حال از روایاتی که ما داریم در لغته و در ابواب متعدد، یعنی نه این که حالا یک باب واحد، یه بحث معروفی بوده باز بین اونها که در روایات ما هم وارد شده. بله، مثلا اگر یک ماهی گرفت که در شکمش دوری بود، آیا این لغته است یا نه؟ این در روایات ما هم دارن، همچنین در روایات ما که دو سه تا روایت با عنوان کرامت و اینهاست که ربطی نداره این، اما در این در روایت ما ربطی به اون جهتش نداره. روایت ما در غیر از اون جهت ماهی آمده. ببینید دقت بکنید، نوشته که اگر دوری در شکم ماهی پیدا کرد در بین اهل سنت، اگر واضحه که آثار تملک برش نبوده، مثلا ممکن است دوری صدفی بوده در دریا ماهی بلعیده، یعنی شکل شکل ملک انسان نیست، شکل طبیعیه، میگه این حکم مباهات داره ملکش میشه. اما اگر شکل طبیعی داره، مثلا گوشوار ماننده، این ماهی خورده، این حکم لغته پیدا میکنه. در باب لغته لازم نیست خودش از زمین برداره، حیوان هم خورده اون برداره، این حکم لغته پیدا میکنه. اون وقت باز آمدن در مثل این سوال اینه، آمدن گفتن حالا اگر گوسفند خرید یا گاو خرید تو شکمش دوری در آمد، خوب ده اهل. اینجا اهل سنت نگفتن اون دور شکلش طبیعی است یا مثلا ساخته انسانه، علا کل حالن گفتن لغت هست. چرا؟ چون عادتا ماهی ممکن تو دریا دور بخوره، تو دریا هست، اما گوسفند که اینو دور طبیعی بخوره، یعنی آمدن این نکته، یعنی اگر گوسفند دور خورد علا کل حالن این غیر طبیعی است، یعنی مال ملک بعد خوب دقت کن. نه اینو فکر خودشون روایت ندارن. حالا مثلا ما روایت داریم اسأله عن الرجل، عن رجل اشترى جزورا او بقره، گوسفندی شتری یا گوسفند گاوی للاواهی، فلما ما ذبحها، حالا جزور به نظرم شطور چیزی یا گوسفند کذاست، بله، وجد فی جوفها سرت، البته اینجا سرتن، سره که پیدا کرد، سره کیسه، کیسه پیدا کرد، فی در هم این علامت بشریست، او جوهرتن، این احتمال میدم سرتن او جوهرتن مخاصر که فرق نمی کنه، چه علامت این که تصرف بشری باشه یا نباشه. فوقع علیه السلام عرف هل بایه، به بایش نشون بده، سوال بکنه از این جوهر گوهری پیدا کرد، مثلا دوری، مثلا
این اندام اینه که گوسفند و این حیوان مالک قبلی داشته به خاطر این،
خب اشترا، نه میدونم، اما همون که اشترا هم اگر گفتن رفت بازار سمکی خرید، اما اون دوری که در شکم گوسفند شکم ماهی بود آثار طبیعی است، یعنی هیچ دست بشری توش نبود، نمیگن برو تعریف بایع بکن، این سنی ها فرق میذارن بین این دوتا. اما اگر ماهی خرید تو شکمش مثلا گوشواره بود، میگن برو از بایع سوال بکن، و این دوتا رو فرق گذاشت،
یعنی برو ماهی که اون زمان که ماهی به صورت آزاد بود
تو دریا میگرفتن، خب میگن همین چون بایع داره احتمال داره مال او باشه،
پرورش
داده باشه. چرا؟ چرا
بس در اینه که پرورشی نیست دیگه،
عرض کردم اگر شواهد خارجی اقامه بشه، بله، میگن چون دست بشر برش جاری شده، چون دست بشر، اگر کسی هم خود صیاد هم باید تعریف بکنه، مشتری هم همینطور، صیاد و دو تا رو حساب کردن. بله او جواهر او غیر زاله که من المنافع. این رو سوال
اگر سامه، اگر ماهی آزاد باشه پرورشی نباشه، سوال از مالک
خب. خب حیوان هم همینطور، یه حیوان سو صحرا چریده، چرا سوال از بایع بکنه؟
نه حیوان رو خریده استاد،
خریده ربطی به مالک
نه باشه، میاره مثلا تو
داره عرف حل بایع، به بایع چه ربطی داره؟ الان کیف ما که این راجع به این قسمت. بله حالا من اجازه بدیم، اجازه بدیم
در ماهی علف دادن من نداره.
چرا
ماهی اگر پرورشی نباشه چه علف داده؟
حالا عرض کردم اینا حفیره درست میکردن یا حفره درست میکردن ماهی رو نگه. چرا نگه؟ بالاخره چون عرض کردم فرقی نمی کنه، چون دست مالکه، مالک رسیده از دست مالک. اون وقت دقت بکنید یه روایت رو خوندیم مال حفص بن قیاس، مال به روایت خودمون فعلا، چون الان اون مطلب در روایت ما نیست فعلا وارد اون بحث میشه. در روایت حفص بن قیاس اگر یادتون باشه که ما خوندیم که یک دزدی پولی رو مالی رو برده پیش یک شخصی، که همون روایت حفص بن قیاس هم تو همین باب آورده بود، برد و بعد به اصطلاح اون دزد نیامد، این چه کار بکنه؟ امام علیه السلام میفرماند این حکم لغت داره. این رو به این روایت تمسک کن در مانحنفی، به این که من ظاهرش به نظر من، چون منم به همین عنوان تا حالا بعد از اینکه تأمل کردیم، امام میفرماند نه این حکم لغت داره، مجرور مالک نیست. یعنی در باب لغته خوب دقت بکنید، مهم نیست که شما یأخذها که در روایت داره، مهم نیست که شما بردارید، مهم نیست، مهم در اختیار شما قرار بگیره. مالی که صاحب داره و صاحبش معلوم نیست، در اختیار شما قرار بگیره، مال معین، این میشه لغته. حالا این لغته گاهی به برداشتن شماست، گاهی شما یک دستگاه ماشین میگذارین که تو راه هر چه جمع میکنین میان تو ماشین میبینین مثلا توش یک گوشواره هست، اینم لغت هست، شما بر نداشتین، شما یک ماشین کوک کردین گذاشتین این گوشواره رو از زمین برداشت، این هم لغت هست، این هم فرق نمیکنه. در اینجا نکتهش در لغت بودن توسط فاعل غیر مختاره، یعنی اونی که واسطه است ماشینه که شعور نداره، در عرف اینو به شما نسبت میدن. این دوم روشن شد، چون ماشین شما را انداختین، روشنش کردین، رفته گشته، حالا که آمده بران که سنگ جمع بکنه، لابلای سنگ های بوشواره هم بود، آیا این لغته هست؟ نه، شما برنداشین که ماشین برداشته. اینا یه اصطلاحی دارن، اگر عمل توسط فاعل غیر مختار، غیر زیشعور انجام شد، اینم کنه ما فعل انسانه، فرق نمی کنه، چون فاعل واسطه، فاعل غیر مختاره، فاعلی است که شعور نداره. سوم، فاعل اگر شعور داشت اما فقط نقش واسطه بازی کرد، اینم لغت هست یا نه؟ خوب دقت بکنید، واسطه است فقط اما فاعل مختاره، این مثالش همین دزده. پس در حقیقت اگه ما این حدیث رو اینجور معنا بکنیم که در حقیقت مراد حفص بن قیاس، چون دیروز جور دیگه معنا میکردیم، مراد حفص بن قیاس این است که در عنوان لغته، خوب دقت بکنید، برداشتن خود انسان شرطه، یا اگر برداشته شد ولو کسی دیگری، فاعل مختار برداشت و ذیشعور برداشت و به من رسون، در حقیقت من هم الان در اختیار منه همون مال، فقط نکته چینه که اینجا یک توسطی پیدا شده، روشن شد؟ دوز برداشت و با دست من داد، چون اون روز ما جزء مجهول مالک، من دیشب داشتم فکر میگه روز دود دیشب گفتم نکنه اصلا این روایت نظر به نکته دیگری باشه، چون بحث لغته بعد امروز من منشه شد که مقداری بیشتر در کلمات عام نگاه کنم، دیدم خیلی فروع عجیب و غریبه رو متعرض شدن که حالا انشاءالله شد بعضیشم فردا بخونیم از اونا، و منها همین فروع مجهول مالک رو، بحث مفقودم که در میراث یک روایتش خوندیم. این معلوم میشه که در حقیقت من فکر میکنم نکته حفص بن قیاس این بوده که اگر ما مالی رو برداشتیم لکن خودمون نه، متوسط توسط بود، واسطه بود، لکن واسطه فاعل ذی شعور و مختاره، نه غیر ذی شعور و غیر مختار، مثل که ماشین جمع بکنه اون هم لغته حساب میشه، ماشین جمع بکنه صدق لغته میکنه. اگر دوز برداشت و آورد پیش من و رفت و پیداش هم نشد، آیا در اینجا صدق لغته میکنه؟ ظاهرا امام میفهمه برای صدق لغته میکنه، ولو دزدی کرده. نکته مهمش اینه که شما مال یک انسان مسلمانی رو که نمیشناسید دستتون افتاده، حالا میخواد فاعل مختاری در وسط باشه یا فاعل مختار یا فاعل ذی‌شعوری در وسط نباشه.
پس مجهول مالک چی میشه؟
ها، مجهول مالک این نیست. مجهول مالک مثل چی؟ مثل همین جایزه‌ای که سلطان میده. ما نحنفی یه اموالی رو به شما میده، شما نمیدونین که اصلا مال خود سلطانه، مثلا حالا غیر از اون جهت عمومیش آیا مال کسیه، مال کسی نیست، مال خودش داده نداده، یا میدونید که مال خودش نیست، مال کی از مسلمان هاست، این میشه غیر لغته. شما چیزی بر نداشتی؟ خیلی فهم کنه اون رفته تو بیت المال، این نه نرفتیم، امر شخصیه. مجهول مالک اهم از لغت است. این جایزه‌ای که شما میگیرین و میدونین که ملک نیست، این داخل در عنوان مجهول مالک هست اما داخل در عنوان لغت نیست. یه روایت در لغت هست، به نظر من این شاید یک کمی مشعر باشه. این تمام بحث امروز به خاطر اون روایت واحده خوندید.
شده لغته مقدار مالش در روایات اومده با مجهول مالک، وان که مبتلاوه شده هم بود.
نه این
مورد هم ازش ما نداریم.
نه داریم تصحبش، نه روایت داره یتصد در خوب میگه من نمیدونم میگه یتصد
در عنوانه، به صورت عنوان
عنوان نمیخواد دیگه، اون خودش هست دیگه، وقتی مالکش معلوم نیست.
اینا موردی هم استاد.
نه اونجا یتصدق، من نگاه میکردم حتی دیدم عده از عامه گفتن یتصدق، عده گفتن یرجع الی الحاکم.
شما از من یه وادی کنی که نه قضیتون شخصیه.
نه شخصیه نه، قاعده کلی در. حالا اجازه بدید چون وقت دو سه دقیقه بیشتر نمونده من روایت بخونم بعد بحث بکنم. بفهم در باب سه در همین ابواب لغته یه حدیث واحدی است، البته مرحوم شیخ طوسی و صدوق و کلینی هر سه نرکن، کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. من چند بار عرض کردم گاهی انسان احساس میکنه یک نوع تسامح مایی گاهی پیش میامده در کلمات حتی بزرگان. مثلا ببینید عدت من اصحابنا ان سهل و احمد جمیعا، خب بگیم مگر اینکه این متعارف بوده این مقدار، چون عده‌ای که از سهل نقل میکنن غیر از عده‌ای است که از احمده. عنوان عده که خودش عنوانه که نیست که خودش راوی باشه، یکیش علی ابن ابراهیم توی سهل علی ابن ابراهیم میشه، فهم میکنه احمد محمد ابن محمد ابن یحیی عطار توی یکی از اون یکی نیست. علی حالا بگیم مگر یک نوع تساهلی این مقدار تساهل قبول میکردن. حالا من خود من خیلی وسواس دارم، این مقدار تساهل قبول نمی کنم، باید عادتا بگه عدت من اصحار ان سهل و عدت من اصحار ان احمد، چون دو تا عدن دیگه. خب من مشترکش اگر یکی باشه عده نیستن دیگه. حالا بقول شو نه، به نظر من چون عنوان عده بوده به هر دو بگیم مصطلح محدثین، چون واقعا خب مرحوم کلینی جمیعا همین، بله باید یک نوع تعارفی رو قبول کنیم و الا الان خود بنده اگر باشه این کار نمی کنم. دقت نیست این، چون این عده غیر از اون عده هم عادتا باید بگه عدتون من اصحابنا انسر و عدتون من اصحابنا ان به اصطلاح احمد اشعری. وقت از این باز لطیفتر، حالا به یک معنای کمی تسامح بیشتر، گاهی در وسائل یه حدیث رو از کلی نمیسیم عدت من اصحابنا انسهل در وسائل، باز توی کافی هست عدت من اصحابنا احمد، این پشتش میاره ان هم ان احمد، یعنی زمیرم. حالا باز با زمیر مشکل ده، اون حدیث قبلی عده از سهله، حدیث بعدی عده از احمده، همچنین در کافی نیست. شاید تو کافی هم بعضی ما رو دیده باشم، شاید احتمال میدم دیده باشم، باز با ضمیر میاره، این دیگه باز به حساب مشکل بالاتر میگه ان هم ان احمد. باید همین قائل بشیم به یک نوع این که این متعارف بوده و مضر به وساقت و جلالت شخص نبوده. به هر حال شیخ طوسی هم از ابن محبود ان جمیل ابن صالح خوب سندش، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون وجد فی منزلی دینارن، در منزل خودش. آیا صدق لغته تو منزل خود آدم میکنه؟ آدم تو خونه خودش، البته کلمه دینار هم عنایت روش بوده، قال یدخل منزله غیره، افراد دیگه هم رفت آمد میکنن مثل این بیرونی علما. قال نه هم کسی رو خیلی هم رفت آمد میکنن. قال هذا لغتتون، این لغت است. قلت فرجلان وجد فی صندوقه دینارن. قال یدخل احد یده فی صندوقه غیره، کسی دیگری این کار میکنه؟ او یضع فی شیء قلت لا. قال فاوله، احتمال داره که اینجا معیار رو مجهول المالک بگیم، بگیم لغت یعنی مطلق مجهول المالک به این قرینه که آیا کسی دیگری هست یا کسی دیگری نیست. اگر کسی دیگری بود میشه مجهول المالک، وقت مجهول المالک میشه لغته. خیلی البته ضعیفه روایتی که من به نظر آمد که خیلی بخواییم زور بزنیم که روایات لغت شامل، نکته دقت فهمید چی میخوام بگم، که روایت لغت شامل مجهول المالک بشه این باشه، یعنی که انما امام میخوام بفهمم معیار در لغت مجهول المالک بودنه. وقت در مثالی که تو میزنی در خانهش پیدا میکنه، اگر افراد میان این میشه مجهول مالک، تنها خودش هست مجهول مالک نمیشه، میشه معلوم مالک مال خودشه. اون روایتی که من دیدم، چون به نظرم تمام باب لغت از اول تا آخر دوله که اشتباه نکرده باشم، شاید که دوتا باب آخر، به نظرم شاید از این روایت انسان یک استشعاری بکنه که مراد از لغت مطلق مجهول المالکه، لكن انصافا بعيده، فعلا خیلی بعيده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.